آگاه هم الاقی یوم یوم الدین. خوب این فرعی که دیروز به عرض رسوندم چون مبتنی بر یک سلسله اصول موضوعه هست و این اصول موضوعه در فقه کاربرد فراوان داره، لذا مطلب رو عرض کنم به آخر برسانم، بعض از نکات دقیق مسئله را به عرض برسانم که ذهن شریفتون آشنا باشه با موارد جریان اصول. عرض شد به این که صفر صورت بود در مثالی که دیروز زدیم، صورت اول این بود که یقین داشتیم به نجاست هر دو اینا دو آنیه، بعد عالم شدیم که اصاب المطر احدهما، یکی از این دو را باران برش باریده و طاهر شده ولی نمی دانیم کدام یکی از این دوست. عرشد که محقق نائینی به تبع شیخ انصاری فرمودن که در اینجا اصلا استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه بین صدر و ذیل دلیل استصحاب تناقض خواهد شد. به مقتضای صدر هر یک از این دعانیه استصحاب نجاست در او جاری خواهد شد، برای اینکه علم به نجاست نقض به شک در طهارت نسبت به کل واحد منهما نمیشه. پس می شود به مقتضای صدر حدیث استصحاب هر یک از این دعانیه را محکوم به نجاست کرد، ولی به مقتضای زید که فرمود انقذه به یقین آخر، چون یقین داریم یکی از این دعانیه طاهر شده، پس می توان گفت که نقض نجاست به یقین به طهارت شده. حالا اگر در اطراف علم اجمالی فرمودن حدیث استصحاب جاری شود مستلزم تناقضه. این بیان شیخ و به تبع ایشون آقای نائین. ولی مرحوم استاد دیروز به عرض رسوندیم که ایشون میگویند اگر بیانه قائم بشه ابتداعا بر این که هر دعانی نجسه و بعد بیانه دیگری قائم بشه بر طهارت، اینجا میگیم بله حق با شماست، برای اینکه بیانه قولش هم در دلالت مطابقی حجت هم در دلالت التزامی. اما در مورد اصول قبلا گفتیم که مدلول التزامی اگر ملازمه عقلی باشه استصحاب ملازمه عقلی را ثابت نمی کنه، بنابراین استصحاب نجاست در آنیه اول یعنی بعد از اینکه علم به اصابه مطر به احد الانیتین پیدا کردیم، حالا استصحاب بقاء نجاست آنیه اول و فقط مدلول مطابقیش را اثبات میکنه و آن اینه که آقا این آنیه طاهره، ولی دخلی به این که آنیه ببخشید این آنیه اول به مقتضای استصحاب نجسه، ولی مدلول التزامیش که پس آنیه دوم طاهر است مدلول التزامی را اثبات نمی کنه، زیرا او لازمه عقلی است و استصحاب لازمه عقلی را اثبات نخواهد کرد. مجدداً در آنیه دوم هم باز استصحاب نجاست جاری می کنیم به مدلول مطابقی، آنیه دوم هم محکوم به نجاست، گرچه لازمه عقلیش پس طهارت آنیه اوله، ولی استصحاب لازمه عقلی را اثبات نمی کنه. بنابراین به جناب میرزا عرض می کنیم این علم اجمالی ما به این که یکی از دو آنیه نجس شده است، این علم اجمالی موجبش یکی وقتی از این دو آنیه طاهر شده، علم اجمالی ما موجب شک در بقای نجاست کل واحدت من الآنیتین میشه، و این شک موجب برای اجراء استصحاب نجاست هر یک از دو آنیه خواهد بود، و چون مدلول التزامی استصحاب حجت نیست و تنها مدلول مطابقیش حجت، نتیجه این میشه که هر دو آنیه محکوم میشوند به بقای نجاست. خب باقی مانده یک سؤال و آن اینه که خب ما عالمیم که یکی از این دو استصحاب دروغه، برای اینکه یقین داریم یکی از دو آنیه را اصابه المطر. خب اگر یقین به طهارت داریم چگونه استصحاب نجاست در هر دو آنیه جاری کنیم؟ این اشکال که منشأ اشکال شیخ و آقای نائینی بود میگیم درسته، اما در اصول عملیه اگر این که موجب مخالفت عملیه بشود، بله در این صورت استصحاب یا اصل دیگر جاری نخواهد شد، اما اگر مستلزم مخالفت عملیه نشد مثل ما نحن فی، هیچ محذوری در لزوم اجتناب از هر دو آنیه نیست. پس اینکه آقای نائینی به تبع شیخ انصاری فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به خاطر تناقض بین صدر و ذیل، عرض می کنیم این تناقض در ما نحن فی نیست، زیرا بعد در اواخر استصحاب خواهیم گفت اون قضهو به یقین آخر، اون یقینی ناقضه شک است که از سنخ یقین اول باشه، یعنی یقین تفصیلی ناقض یقین تفصیلی قبل. اما یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی قبل نیست. ما قبلا یقین داشتیم که هر یک از این دو آنیه، هر کدام یقین تفصیلی به نجاستش داشتیم. اگر یقین تفصیلی به طهارت یکی پیدا کنیم، اون وقت میشه نقض یقین به یقین. ولی علم اجمالی ما یقین تفصیلی به طهارت یکی از دعانیه را برای ما نیاورد، فقط علم اجمالی است و یقین اجمالیه. یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی نخواهد شد. پس اینکه شیخ انصاری فرمود اگر دلیل استصحاب شامل اطراف علم اجمالی شود، موجب تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب، عرض می کنیم کلا، اون وقتی تناقض لازم میاد که اگر یقین دوم هم از سنخ یقین اول باشه، یعنی همونطوری که یقین ما به نجاست دعانیه یقین تفصیلی بود، علم به طهارت هم اگر یقین تفصیلی باشد ناقض یقین سابقه، نه علم اجمالی که موجب یقین تفصیلی به طهارت یکی از دعانیه نیست. بنابراین میگیم جناب شیخ و نائینی دلیل لا تنقض اليقین بالشک در اطراف علم اجمالی جاری میشود، زیرا یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی نیست. و اما تعارض هم بین دو استصحاب نجاست لازم نمی آید، زیرا تعارض در امارات که هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی اون دو حجت است، اونجا تعارض معقوله. اما مثلی که اگر بینه گفت به اینکه آنیه اول طاهر است، این به مدلول ملتزامی نجاست آنیه دوم را هم اثبات میکنه. حالا اگر بینهی گفت آنیه دوم طاهره مدلول مطابقی بینه دوم با مدلول التزامی بینه اول متعارض و متساقطه، اما اصل عملی چون مدلول التزامیش حجت نیست، پس استصحاب طهارت آنیه اول، استصحاب نجاست آنیه اول دلالت بر طهارت آنیه دوم که لازمه عقلی است نداره. پس اگر نداشت، استصحاب نجاست آنیه دوم معارض با استصحاب نجاست آنیه اول نخواهد بود. پس نه تناقضی بین صدر و ذیل لازم میاد و نه تعارضی بین دو استصحاب بقاء نجاست در مثال آنیتین لازم میاد و نه هم مخالفت عملیه. امید است که روشن شده باشه. نتیجتاً پس در صورت اولا که قبلا یقین داشتیم به نجاست دعانیه و بعد یقین کردیم که اصاب المطر احد الآنیتین را، میگیم در اینجا برخلاف نظر شیخنا اینی استصحاب نجاست در هر دو آنیه جاری می شود کما افتا بهی سید صاحب عروه. اما آفرین، ببینید علم اجمالی شما به اینکه یکی از این دو آنیه اصابه المطر، این علم اجمالی منشأ شک شده در تک تک این دو. یعنی شما که قبلا یقین داشتی هر یک از این دو آنیه نجس بوده، حالا به خاطر علم اجمالی شک در بقای نجاستش دارید، درسته؟ میدونیم یکی، اما ما تک تک دست میدونیم، میگیم این آنیه اول قبلا مسبوق بوده به یقین به نجاست، الان که علم اجمالی پیدا کردید به اصابه مطر، الان یقین دارید به طهارت او یا شک دارید؟ شک دارید. پس چون یقین هست، یقین سابق به شک لاحق، استصحاب نجاست جاری میشه. آنیه دوم هم همینطور. آنیه دوم هم قبلا یقین داشتی که به شخصهی نجس بوده، الان باز یقین به طهارت داره یا شک؟ قطعا شک، چون شکه باز استصحاب نجاست در آنیه دوم هم جاری میشه، درسته؟ خب اینجا میگیم اگر بنامشه که این دو اصل مثل اماره حجت بودن، معنای استصحاب نجاست آنیه اول این بود که به دلیل التزامی آنیه دوم نجسه. بله؟ همون دیگه، همون چه معنیش اینه؟ به الا شما استصحابتون چی میگه؟ بله، استصحابتون چی میگه؟ استصحابتون در آنیه اول که جاری شد مدلول و مطابقش اینه که این آنیه دو اول طاهره، چی بقیه باشید؟ آنیه اول نجسه، اون وقت این بس مدلول مطابقیش که فقط نجاست آنیه اول بود، مدلول التزامیش اینه که پس آنیه دوم چه؟ آفرین، بسیار خوب. پس شما اون ادله میدیم بحث در قبوله، قبوله. میخوام میگم که شما به خاطر اون علم اجمالیتون استصحاب شما به خاطر اون علم اجمالی یک مدلول التزامی هم درست میکنه، و الا اون استصحاب که فقط گفتش که آقا این آنیه اول نجسه، پس از کجا میگید که آنیه دوم باید طاهر باشه؟ این به خاطر همون علم اجمالی است که شما دارید، یکی از این دو قطعا طاهر شده. میگیم استصحاب مدلول التزامیش رو که اثبات نمیکنه. بنابراین پس معنای استصحاب فقط مدلول مطابقیه. مدلول مطابقی هم همینه که این آنیه اول طاهره. مدلول استصحاب دوم هم اینه که آنیه دوم طاهره. درست شد؟ بعد شما یقین داری یکی از این دو استصحاب دروغه؟ میگیم بله. اگر ما میگفت ولی هر دروغی تعارض ایجاد نمیکنه، اگر هر یک از این دو استصحاب مدلول التزامیش رو هم ثابت میکرد مثل اماره، میگفتیم این دو استصحاب با هم متعارضن. اما اگر مدلول مطابقیش را اثبات نکرد، اگر مستلزم مخالفت عملیه باشه، باز هم میگیم تعارضه و تساقطه. اما استصحاب طهارت، استصحاب نجاست که موجب برای مخالفت عملیه نمیشه که، پس بنابراین مانعی نداره. نه، پس نتیجه چی؟ بله، نه حکم نجاست هر دو میکنی، اما اگر بیانه بود بگوشیم که قطعا این دو بیانه با هم متعارضن. میخوام بگیم به این که در اینجا دو استصحاب جاری میشوند و ما طبق فرمایش سید حکم میکنیم به بقای نجاست هر دوی این دو آنیه. درست شد؟ اثرش هم این میشه که اگر ملاقی با هر یک از این دو آنیه ملاقات کرد، میگه محکوم به چیه؟ به نجاسته، چون ملاقی چون خاطر اصل محرزه. اما اگر استصحاب نبود، امار قائم میشد، میگفت که این اما این طاهره، این آنیه اول هم نجسه، آنیه دوم هم نجسه، میگیم نه، اماره با هم تعارض میکردن، تساقط میکردن. چرا؟ چون اماره همونطوری که به مدلول مطابقیش حجته، به مدلول التزامیش هم حجته. پس اماره اول که میگه این آنیه طاهره، به مدلول التزامی هم میگه اماره که میگه این آنیه اول نجسه، به مدلول التزامیش میگه آنیه دوم طاهره. اون دو اماره دوم که میگه آنیه دوم نجسه، این به مدلول مطابقیش با مدلول التزامی آن اماره اول متعارض و متساقطن. اونجا تعارض هست اما در اصل نیست. خب از کنم حتی میگید اون دو فرع دیگر آقای میرزا، دو فرع دیگر سید، گفتیم فرع دومش این بود که یقین کردیم مسلمن یکی از این دو آنیه طاهر شده. خود منم به چشم ما دیدیم که از اصاب المطر این آنیه شرقی را، بعد از دو ساعت که گذشت اشتباه شدن، این دو آنیه به هم مخلوط شدن، نفهمیدیم که کدام یک از این دو را اصابه المطر. آقای نائینی میگه اینجا دیگه مسلما استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه یقین شما به نجاست نقض شد به یقین به طهارت، خب 2 ساعت شما یقین داشتید که این آنیه طاهر بوده به خاطر اصابه مطر. 2 مرتبه که به هم مخلوط شدن و مشتبه شد، این شک دوم بعد از یقین به طهارت آمده. حالا دست میگذاریم روی این آنیه اول، میگیم این آنیه اول، اول صبح قطعا نجس بود، 2 ساعت بعد ممکن است این همون آنیهی باشه که من دیدم اصابه المطر، ممکنه نه این اون آنیه نباشه. پس چون بین زمان شک، اول زوال شک می کنید، اول صبح یقین داشتید که هر دو آنیه نجس بوده، ساعت 9 یقین کردید که یکی از این دو آنیه اصابه المطر و میشناختید، اما ساعت 11 باز این دعانیه مشتبه شد. آقای میرزا میگه بین یقین اول و شک شما یقین به طهارت فاصل شد، درست آقایون؟ منتها بعدن این یقین چون مشتبه شد موجب شک در انطباق شد، این شک در انطباق منافات نداره که بگیم زمان یقین اول از زمان شک منفصل شد به یقینی که در وسط قرار گرفته بود. آقای میرزا میگویند در فرض دوم که گفتیم قطعا یکی طاهر شده و دیدیم به چشممون، بعد طاهر و نجس مشتبه شدند، و یا در فرض سوم که یقین داریم آنیه زید طاهر شد ولی بعد این دو آنیه به هم مشتبه شدن، می‌فرمایند در این دو فرض ممکن است که بگوییم، یعنی نه ممکنه، قطعا میگیم بین زمان یقین اول و شک در بقا فاصله شد به یقین دیگری به حصول طهارت، و چون این یقین حتما یقین سابق را نقض کرد ولی مردده، از قبیل تردد زید بین عالم و غیر عالمه، نمیدانیم آیا اتصال هست در هر یک از دو استصحاب یا اتصال نیست، پس استصحاب جاری نمیشه، همون دو که تمسک به اکرم کل عالمین در شخص مشتبه نمی کنیم. این بیان مرحوم ناینی. باز الکلام هو الکلام. استاد خویی میگوید اگر مدار بر تقدم یقین، زمان متقدم یقین و زمان متأخر شک بود، اگر نظر ما به یقین و شک و تقدم و تأخر به تقدم زمان یقین بر زمان شک بود، می گفتیم بین این دو زمان فاصله شده به یقین به اصابه مطر. اما صد بار ما گفتیم از دلیل استصحاب استفاده می کنیم که زمان یقین ابدا لازم نیست متقدم باشه. اون چه که در استصحاب، دقت کنید فضلا، اون چه که در استصحاب شرط است متیقن سابق و مشکوک لاحقه، یعنی اونی که معتبر است این نیست که زمان یقین هم مقدم باشه. نخیر، ممکن زمان یقین و شک هر دو با هم حادث بشن. حالا که با هم حادث شدن، منتها متعلق یقین امر سابقه، متعلق شک بقای امر سابقه. اگر این مدار بود بگیم بسیار خوب، ما بعد از اینکه اصاب المطر یکی از دو آنیه را و به چشم هم دیدیم اون آنیه را، قبوله. اما سوال میکنیم الان دست میداریم که اول زوال شده، دست میگذاریم روی یکی از این دو آنیه به عینه، میگیم آقا این آنیه آیا اول صبح نجس بود یا نه؟ آره والله اول صبح قطعا نجس بوده. الان آقا چی؟ الان این آنیه نجس است یا طاهره؟ میگیم شک داریم. لا تنقض الیقین بالشک، جاری می شود. ورچه این که در این بین یقینی به طهارت حاصل شده بود. پس حاصل گفته استاد این است که نظر در استصحاب به دو چیزه: یک، اینکه یقین و شک هر دو بالفعل موجود باشند، دو، متعلق یقین زمان سابق و متعلق شک بر زمان لاحق باشه. اما خود یقین باید به شک متصل باشه و بین زمان یقین متقدم با شک متأخر فصل نشود، این در استصحاب معتبر نیست. والحمدلله. فردا انشاءالله آخرین بحث را از همین مرحله از خواهم رسوند.